24 اسفند ماه مطابق با 14 مارس مصادف است با 125 سالگرد درگذشت کارل مارکس، اندیشمند و انقلابی بزرگ تاریخ بشر. 124 سال پیش در چنین روزی قلب این رهبر بزرگ پرولتاریای جهانی و این انسان دوست پرمهر از تپیدن بازیستاد. نام مارکس نامی آشنا برای طبقه کارگر و مردم ستم دیده جهان است که با انقلاب و مبارزه رزمنده و بی امان برای رهایی محرومان و ضدیت با صاحبان سرمایه و ستمگران تداعی می شود. مارکس بنیادهای جهان بینی را پیریخت و استوار نمود که این جهان بینی هیچ جایی را برای تمکین به ستمها و تبعیضات در میان انسانها، هیچ جایی را برای توجیه ستم و استثمار جامعه موجود و هیچ جایی را برای تسلیم ماندن به جهل و خرافات، تمکین کردن به تعصبات و همه آن پیله های فکری و عقیدتی که در خدمت مناسبات ستم و استثمار کارگران و محرومان است بر جایی نمی گذارد. مارکس بود که با استوار داشتن جهان بینی علمی پرولتری برترین سلاح را در اختیار یک طبقه تا به آخر انقلابی، طبقه کارگر گذاشت تا به رهایی خود و تمام بشریت برخیزد. او بود که مسجل ساخت همه آن آمال و آرزوهای دیرینه استثمار شوندگان و محرومان می تواند و باید همینجا بر روی زمین عملی گردد. نشان داد که رهایی از ستم و استثمار نه در آسمان بلکه همینجا در زندگی واقعی و در جامعه بشری می تواند و باید عملی گردد. مارکس بود که اثبات کرد جامعه‌ای فارغ از بهره‌کشی انسان از انسان، جامعه‌ای فارغ از ستم و سرکوب، فارغ از گرسنگی و فقر، فارغ از تبعیض و بی‌حقوقی، بری از جهل و مشقات، آسوده از جنگ و خلاص شده از هرج و مرج، جامعه‌ای به راستی شایسته انسان آزاد می‌تواند و باید سازمان یابد. او بود که نشان داد برابری واقعی آحاد و افراد جامعه با یکدیگر، آزادی انسانها، بی‌نیازی افراد بشر از رقابت تباهی‌آور به خاطر زنده ماندن و آگاهی و حکومت بیچون و چرای انسانها بر سرنوشت اجتماعیشان می‌تواند و باید جامعه عمل بپوشد. مارکس نشان داد که سوسیالیسم آرمان رهایی رویا نیست، امر انقلاب کارگران است. او به طبقه کارگر راه این انقلاب را نشان داد. طبقه کارگر جهانی را بر این رسالت تاریخیش آگاه ساخت تا با رهایی خود همه بشریت را رها سازد. کارگران جهان متحد شوید. این ندای رسای طبقه کارگر جهان را که مارکس در آخر مانیفست کمونیستی که به کمک انگلس نوشت، همکنون نیز کارگران جهان را برای اتحاد فرا می‌خواند. ما را فرا می‌خواند که متحد شویم و سرنوشت جهان را در دست گیریم تا خود را و همه بشریت را از محرومیت و بردگی رها سازیم. پرولتاریای جهانی با بزرگداشت مارکس در سال روز مرگ او، آموزش‌های رهایی بخش وی را در صفوفش تحکیم می‌کند.
Let's go.
خلاصه ای از زندگی نامه کارل مارکس. کارل مارکس در پنجم ماه می 1818 در شهر تریر پروس، یکی از امیرنشین های سرزمین آلمان، به دنیا آمد. پدرش وکیل دادگستری و یهودی بود که در سال 1824 به مذهب پروتستان گروید. مارکس تحصیلات متوسطه را در تریر به پایان رساند و سپس وارد دانشگاه شد. در شهر بن و سپس در برلین به آموزش حقوق و بیش از همه به تاریخ و فلسفه پرداخت. در آن زمان مارکس از نظر عقیدتی ایدئالیست پیرو هگل بود. وی در برلین به محفل هگلگرایان چپ که می‌کوشیدند از فلسفه هگل نتایج بی خدایی و انقلابی بگیرند نزدیک شد. مارکس پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به بن رفت، به این قصد که استاد دانشگاه شود. اما سیاست ارتجاعی دولت مارکس جوان را وادار کرد که از کار دانشگاهی دست بردارد. در این زمان نظریه ماتریالیستی فویرباخ در میان هگلگرایان چپ مسلط شد و مارکس سمت فویرباخ را گرفت. در اکتبر 1842 مارکس سردبیر روزنامه راین شد که توسط بخشی از بورژواهای رادیکال آلمان در کلن تأسیس شده بود. روزنامه راین به هنگام سردبیری مارکس هرچه بیشتر جهتی انقلابی به خود گرفت. دولت ابتدا روزنامه را زیر سانسور دو سه باره قرار داد و سپس تصمیم گرفت که آن را تعطیل کند و مارکس ناچار شد که از سردبیری آن کنار رود. کار روزنامه نگاری مارکس را متوجه این کرده بود که به حد کافی با اقتصاد سیاسی آشنا نیست، لذا به طور جدی به مطالعه آن همت گماشت. مارکس در سال 1843 با دوست دوران کودکیش ژنی ون وستفالن که از زمان دانشجویی با او نامزد بود ازدواج کرد. ژنی به یک خاندان دایان پروس تعلق داشت. پاییز سال 1843 مارکس به پاریس رفت تا مجله رادیکالی را در خارج از کشور منتشر کند. از این مجله تنها یک شماره منتشر شد و انتشار آن به دلیل دشواری‌های پخش مخفیش در آلمان و اختلاف نظر مارکس با همکارش در این مجله قطع گردید. مارکس در مقالاتی که در این مجله نوشته، دیگر آنچنان انقلابی است که انتقادی بی امان از سرتاپای وضع موجود را اعلام کرده و روی سخنش با توده‌ها و پرولتاریاست. سال 1844 فردریک انگلز چند روزی به پاریس آمد و از آن زمان نزدیکترین دوست مارکس شد. آن دو در زندگی پرتحرک گروه‌های انقلابی آن زمان پاریس با شور و حرارت شرکت کردند و در مبارزه علیه مکاتب گوناگون سوسیالیسم خرده بورژوایی و بورژوایی و غیره، تئوری و تاکتیک سوسیالیسم پرولتری انقلابی یا کمونیسم را که به نام خود مارکس مارکسیزم خوانده می شود تدوین کردند. در سال 1845 با اصرار دولت پروس، مارکس به عنوان یک انقلابی خطرناک تبعید شد و از پاریس به بروکسل رفت. در بهار سال 1847 مارکس و انگلز به جامعه مخفی اتحادیه کمونیست ها پیوستند و در کنگره دوم این اتحادیه فعالانه شرکت کردند. بنا به مأموریتی که این کنگره به آنان داد، مانیفست کمونیست را نوشتند که در فوریه 1848 انتشار یافت. در مانیفست کمونیست، جهانبینی نوین یعنی ماتریالیسم پیگیر که به زندگی اجتماعی بست یافته است، دیالکتیک به مثابه همه جانبه ترین و عمیق ترین آموزش درباره تکامل، تئوری مبارزه طبقاتی و نقش انقلابی تاریخی پرولتاریا به عنوان آفریننده جامعه نوین کمونیستی با روشنی و درخشندگی داهیانه‌ای ترسیم شده است. وقتی انقلاب فوریه 1848 آغاز شد، مارکس را از بلژیک نیز تبعید کردند. وی دوباره به پاریس آمد و پس از انقلاب مارس در آلمان به شهر کلن رفت. در کلن از اول ژوئن 1848 تا 19 می 1849 روزنامه راین جدید منتشر شد که مارکس سردبیر آن بود. سیر رویدادهای انقلابی سالهای 1848 تا 49 درستی تئوری مارکس و انگلس را به طرز درخشانی اثبات کرد، همچنان که از آن پس همه جنبش‌های پرولتری و دموکراتیک در همه کشورهای جهان آن را اثبات کرده است. ضد انقلاب که در آلمان پیروز شده بود، نخست مارکس را به محاکمه کشید و سپس از آلمان تبعید کرد. مارکس به پاریس رفت، اما پس از تظاهرات 13 ژوئن 1849 در پاریس از آنجا نیز تبعید شد. مارکس به لندن رفت و تا پایان عمر خیش در همانجا زیست. مارکس و همسرش ژنی در لندن زندگی مشقت‌باری را می‌گذراندند. آنها در سال‌های 1850، 1852 و 1855 سه فرزند خود را بر اثر فقر و نداری از دست دادند. تنگ دستی به راستی جان مارکس و خانواده‌اش را به لب می‌رساند و اگر کمک‌های مالی و دائمی انگلس نمی‌بود، مارکس نه تنها موفق نمی‌شد اثر بزرگ خیش کاپیتال را به پایان برساند، بلکه حتی از تأمین نیازهای اساسی خود نیز بر نمی آمد. در این میان جریان‌های سوسیالیسم خرد بورژوایی و غیر پرولتری که در اثر پیروزی ارتجاع پس از انقلابات سال 1848 جانی دوباره گرفته بودند، مارکس را به مبارزه بی امان و دائمی و گاه به دفع حملات هار و وحشیانه وامی داشتند. مارکس خود را از محافل مهاجرین کنار می کشید و در یک رشته از آثار تاریخی تئوری ماتریالیستی خود را می پروراند. وی نیروی خود را به طور عمده صرف مطالعه اقتصاد سیاسی می کرد. مارکس در آثار خیش در نقد اقتصاد سیاسی که در سال 1859 منتشر شد و در کاپیتال که جلد اول آن 8 سال بعد یعنی در سال 1867 انتشار یافت، به علم اقتصاد سیاسی بعدی انقلابی بخشید. رونق و اعتلای دوباره‌ای که از اواخر سالهای دهه 50 قرن 19 و طی سالهای بعد از 1860 در جنبش‌های دموکراتیک پدید آمد، بار دیگر مارکس را به فعالیت‌های عملی فراخواندند. در سال 1864 سازمان انترناسیونال اول با نام جمعیت رفاقت بین المللی کارگران در لندن پایه‌گذاری شد. مارکس روح و جان این سازمان بود و نخستین پیام و انبوهی قطعنامه، اعلامیه و بیانیه این سازمان را نگاشت. مارکس با متحد کردن جنبش کارگری کشورهای گوناگون، با کوشش برای کشاندن اشکال گوناگون سوسیالیسم غیر پرولتری و دموکراتیک به بستر یک فعالیت عملی مشترک و در همان حال با مبارزه بی امان علیه تئوری‌های تمام این فرقه‌ها و مکاتب، مشی واحد مبارزه پرولتری طبقه کارگر در کشورهای مختلف را طراحی می‌کرد و پی می‌ریخت. Thank you. پس از سقوط کمون پاریس که مارکس آن را آنچنان عمیق، درخشان، انقلابی و صائب ارزیابی می نمود و پس از شکافی که باکونیست ها در انترناسیونال ایجاد کردند، ادامه کار این سازمان در اروپا غیر ممکن شد. مارکس از کنگره انترناسیونال در لاهه به سال 1872 انتقال شورای کل انترناسیونال به نیویورک را عملی کرد. انترناسیونال اول نقش تاریخی خود را به پایان رساند و جای خود را به دوران رشد به مراتب عظیمتر جنبش کارگری در همه کشورهای جهان سپرد. دورانی که در آن جنبش در میان توده ها گسترش می‌یافت و احزاب سوسیالیست فراگیر توده های کارگر در چارچوب دولت های ملی جداگانه تشکیل می‌شد. کار سنگین در انترناسیونال و کار سنگین تر تئوریک تندرستی مارکس را به کلی از هم پاشید. وی به کار تکمیل اقتصاد سیاسی خیش ادامه داد و می‌کوشید کاپیتال را به پایان برساند. وی انبوهی مطالب و مواد تازه گرد می آورد و زبانهای تازه می آموخت. یک سال و نیم آخر حیات مارکس مرگ تدریجی بود. در دوم دسامبر 1881 همسرش ژنی درگذشت. مرگ همسر و سه فرزند عزیز مارکس ضربه روحی بزرگی به وی بود. ژنی سخت مورد علاقه مارکس بود. پس از مرگ همسرش ژنی، انگلز بی اختیار گفت مر هم مرد. انگلز در مراسم به خاک سپاری ژنی بر مزار او گفت آنچه که چنین زنی با آنچنان هوش سرشار و انتقادی، شمع درست سیاسی، با پشتکار و پرشور و نیروی فداکاری به خاطر نهضت انقلابی انجام داد، هرگز به روی صحنه سیاسی نمایان نگردید و هرگز هم در نشریات از آنها سخنی برده نشده است. تنها آن کسانی که با او زندگی کرده اند می دانند که او چه کرده است. من نیازی نمی بینم که از صفات شخصی او بگویم. دوستان او آنها را می دانند و هرگز هم از یاد نخواهند برد. اگر زنی وجود داشته باشد که بزرگترین مهارت خود را در خوشبخت کردن دیگران بداند، به طور قطع این زن است. زندگی مارکس دو سال بعد از مرگ ژنی ادامه یافت. بیماری سخت امکان ادامه کار و فعالیت را از او گرفت. بیماری مهلت به پایان بردن کار کاپیتال را به او نداد. در 14 مارس 1883 مارکس بر روی صندلی خود آرام به خواب ابدی فرو رفت. وی در لندن در کنار همسرش در گورستان هایگیت به خاک سپرده شد. نام و کار او از صده ها فراتر خواهد رفت. سخنرانی انگلز بر مزار مارکس. این سخنرانی روز 17 مارس 1883 در گورستان هایگیت لندن ایراد شده است. انگلز که خود رفیق و همرزم مارکس در تدوین تئوری ها و آموزش های مبارزه رهایی بخش طبقه کارگر و یار نزدیک مارکس بود، در این سخنرانی به خلاصه ترین شکل رؤوس خدمات مارکس به طبقه کارگر جهانی را برمی شمارد و شخصیت این رهبر انقلاب کارگری و خدمات فراموش نشده اش را بیان می کند. 14 مارس یک رو به ساعت 3 بعد از ظهر بزرگترین اندیشمند روزگار ما از اندیشیدن بازایستاد. فقط 2 دقیقه او را تنها گذاشته بودیم. همین که به اتاق آمدیم دیدیم که آرام روی صندلی خوابیده است، اما این بار برای همیشه. مرگ این انسان برای پرولتاریای رزمنده اروپا و آمریکا و برای تاریخ علوم ضایعی بود که آن را نمیتوان سنجید. همانطور که داروین قانون تکامل جهان ارگانیک و موجود زنده را باز نمود، مارکس قانون تکامل تاریخ بشر را باز نموده است. این نکته ساده که مردمان پیش از آن که بتوانند به سیاست، دانش، هنر، دین و جز اینها بپردازند، در وهله نخست باید بخورند و بیاشامند، خانه داشته باشند و جامه بپوشند. نکته ساده‌ای که زیر لایه‌های از تصورات مذهبی و ایدئالیستی از دیده پنهان مانده بود. مارکس با شروع از همین نکته ساده آشکار ساخت که تولید وسایل مادی زندگی و بدین سان هر مرحله معین رشد اقتصادی یک خلق آن بنیادی است که تمام ساختمان دولت، دیدگاه‌های حقوقی، نظریات دینی و حتی هنر این مردم بر روی آن پدید می‌آید و از همین رو برای فهم و درک ایدئولوژی و سیاست در هر دوره معین نخست باید مناسبات آنان در تولید زندگی مادیشان را شناخت و نه برعکس بدان گونه که تا کنون عمل کرده اند. اما این همه اش نیست. مارکس همچنین قانون ویژه حرکت شیوه تولید سرمایه‌داری کنونی و جامعه بورژوایی را که زاده این شیوه تولید است باز نموده است. با کشف ارزش اضافی، بیدرنگ به قوانین حرکت و تناقضات بنیادی شیوه تولید سرمایه‌داری و جامعه بورژوایی روشنایی تابید. در حالی که همه پژوهش‌های پیشین، خواه از طرف اقتصاددانان بورژوا و خواه از سوی خردگیران سوسیالیست، جز سرگردانی و سوالات بی‌پاسخ به بار نیاورده است. دو کشف از این گونه برای یک زندگی کافی است. اگر برای کسی حتی یکی از این کشف‌ها میسر می‌شد، خوشبخت بود. اما مارکس در هر رشته‌ای که به پژوهش می‌پرداخت، حتی در رشته ریاضیات، دارای کشفیاتی بود و چنین رشته‌هایی بسیار بودند و وی به هیچ یک به گونه‌ای سطحی نمی‌پرداخت. چنین بود این بزرگ دانش. اما این در وجود او اساسی‌تر از همه نبود. دانش برای مارکس نیروی محرکه‌ای بود تاریخی و انقلابی و پیشرفت تازه در دانش نظری، پیشرفتی که در آن لحظه حتی به کار بستن آن را نمی‌شد پیش بینی کرد. برای او شادی زنده‌ای به همراه داشت و وقتی کار به کشفیاتی می‌رسید که بیدرنگ تأثیر انقلابی بر صنایع و بر تکامل تاریخی در کل می‌گذاشت، شادی سراپای وجودش را می‌گرفت. سخن کوتاه، مارکس پیش از همه یک انقلابی بود. مشارکت از راه‌های گوناگون در برانداختن جامعه سرمایه‌داری و مؤسسات دولتی که این جامعه پدید آورده است. مشارکت در امر رهایی پرولتاریا که آنان را به حال و روز خیش و نیازهایشان آگاه کرده و با شروط آزادیشان آشنا ساخت. به راستی این کار زندگی مارکس بود. مبارزه خوی او بود. وی با چنان شور، با چنان سرسختی و با چنان کامیابی مبارزه می کرد که انگشت شماری چنان مبارزه می کنند. نخستین روزنامه راین در 1842، به پیش در پاریس در 1844، روزنامه آلمانی بروکسل در 1847، روزنامه راین جدید در 1848 تا 49 و گذشته از اینها روزنامه های دیگر، جزوه های بیشمار مربوط به مبارزه، کار در سازمان های پاریس، بروکسل و لندن و بالاخره تأسیس انجمن بین المللی کارگران، چون تاجی بر همه اینها، به راستی همه اش کاری بود که پدید آورنده اش اگر چیزی بیش از این هم پدید نیاورده بود می توانست بران ببالد. برای همین است که مارکس کسی بود که بیش از همه از او نفرت داشتند و بیش از همه به او تهمت می زدند. حکومت ها هم استبدادی و هم جمهوری او را تبید می کردند و بورژواها هم محافظه کار و هم لیبرال پیاپی او را به باد تهمت و لعنت می گرفتند. او همه اینها را چو تار عنکبوتی از سر راه خیش بر می روفت. به آن توجه نمی کرد و تنها اگر ضرورتی بسیار پیش می آمد به آن پاسخ می داد. اینک این انسان که میلیون ها همرزمان انقلابیش در همه اروپا و آمریکا از معادن سیبری تا کالیفرنیا بر او حرمت می‌گذارند، گرامیش می‌دارند و در سوی او گریانند. چشم از جهان بسته است و من به جرأت می‌توانم بگویم که او اگرچه مخالفان زیادی داشت، اما حتی یک دشمن شخصی هم نداشت. نام و کار او از صده ها فراتر خواهد رفت.
Paris, Budapest et Berlin, prenez le pouvoir, bataillons.